ببینید ما هم هستیم دیگه. آقای باستانی فرمودن که مجبورن. به هر حال این برمیگرده به همون ماجرای درختی که وسط دریا سبز شد. اما
حالا از این بحث هم که بگذریم فقط
البته
اینو بگم.
این برمیگرده میدونم که الان ممکنه خوب مخاطبین بگن آقا شما خودتون اهالی رسانه این تو برج میلاد نشستین دارین زیر پای همکاراتون رو خالی میکنین. ما داریم در مورد یک جماعت 5% حرف میزنیم و در واقع داریم از این صحبت میکنیم که
البته
امروز...
یه نقد یه سری رفتارهاست.
احسن. ما داریم میگیم که امروز که روز اوله و داریم جشنواره و شکل برگزاریشو بررسی میکنیم میبینیم که انصافا همه چیز مرتب منظم بله. و طبق پروتکل هاست. اگر روز پنجم غیر از این باشه اون رو هم میایم میگیم
بله،
به خاطر اینکه ما قراره گزارش کامل از رخدادها بدیم. بخش زیادی از همکاران ما هم قواعد رو رعایت کردن، خیلی از بچه‌ها حتی پذیرفتن که برن در پردیس سینمای بله. ملت فیلم ببینن. یه گروهی هم به حال هر سال تو جشنواره هستن که نمک جشنواره‌ن، اینا از اساس باید این باشن برای اینکه جذابیت ایجاد کنن. در مورد سینماهای مردمی از دیروز تا امروز این سوال خیلی تو فضای مجازی از من پرسیدن، شما احتمالاً شنیدین که برای تهیه بلیط‌ها به دلایل مختلف بعضن مشکلاتی وجود داشته
بله.
این مشکلات برطرف شده نشده، دلیلش چی بوده؟ اطلاع دارید از این؟
آخرین خبری که من شنیدم این بود که مشکلات تا حدود زیادی برطرف شده. ظاهرا مثل این که همون ابتدا که فروش بلیط ها باز می شده یه مقدار حالا به خاطر این سامانه ها و بله و حجم مراجعین دچار یه سری خطا شده، ولی در نهایت خب بعدن که بچه‌ها مراجعه کرده بودن تونستن که بلیط‌ها رو خریداری کنن. امسال هم همونطور که میدونید دیگه نیازی نیستش که مخاطب سینما یک سری بلیط رو خریداری کنه بس. هر فیلمی که بخواید، مثلا من اگر بخوام فلان فیلم، مثلا فیلم رمانتیسم عماد توبا رو ببینم، همون یک بلیط رو میتونم خریداری کنم به صورت آنلاین، کدی به گوشی من ارسال میشه بله. که به واسطه اون کد بعد میتونم برم سینما و اون فیلم رو ببینم. البته که شنیدم ظاهرا بین بلیط هایی که فروخته شده بلیط فیلم سینمایی شیشلیک مثل این که خب خیلی طرفدار داشته و بیشترین آمار رو خودش اختصاص داده،
ظاهرا هر سال قرار حضورش آره. تو جشنواره این بحث رو ایجاد بکنه. فکر میکنم حالا یکی دو روز که بگذره در واقع حالا جدا از شیشلی که از الان میشه پیش بینی کرد که مخاطبین زیادی داره، فیلم هایی مثل ابلق، مثل بی
بله،
همه چیز که
بله.
ساعت 5 بعد از ظهر در همین سالن هم به نمایش در میاد و روشن و بقیه فیلم هم شاید بتونن یه جایی پیدا کنن، ولی خب مهدویان بلده سیمرغ تماشاگران رو بگیره. حالا بله. نمیدونم امسال چی میشه، ولی خب نشون میده که سابقه خوبی داره تو این زمینه. نکته ای که هست اینه که حالا من نمیخوام الان نیمه پر لیوان رو انقدر بهش توجه بکنم که مخاطبین بگن آقا دیگه بس این همه مثبت اندیشی، ولی یه ذره دلگرمم با منباب این که همه ما اگر عاشق جشنواره شدیم، اگر عاشق سینما شدیم ببخشش به خاطر عاشق جشنواره شدنمونه و برعکس اگر عاشق جشنواره شدیم به خاطر سینما بوده. و این شور و شوقی که یک زمانی یادش بخیر توی صفا تو سرما اتفاق میافتاد نشون میده که علارغم اینکه ویروس کرونا در ظاهر سینما ایران رو تا مرز تعطیلی پیش برده هنوز مخاطبین مشتاقن، مایلن و عاشقانه دوست دارن که فیلم‌ها رو تماشا بکنن. امیدوارم که هیچ مخاطبی به دلیل هیچ مشکل فنی از گرفتن بلیط باز نمونه، حداقل اینو آرزو میکنم.
امیدوارم و امیدوارم که البته این پروتکل هایی که ما در موردش صحبت میکنیم در سینماهای مردمی هم خیلی خوب رعایت احسن. بشه چون امروز یه مطلبی رو شنیدم در مورد این که در سینماهای تهران نه، در سینمای شهرستان ها نوع فاصله گذاری سانس ها به یه نحویه که خیلی ها نگرانن که توی اون تایمی که به هر حال مخاطب از سینما میاد بیرون فرصت و قدر کافی نباشه که سالن ها ضد عفونی بشه.
یه بخش مهمی از ماجرا فکر میکنم علارغم این که برمیگرده به شیوه مدیریت سالن ها و نظارت های بهداشتی که اتفاق میفته این که مخاطبین هم
بله
عمیقا و دقیقا دست به دست هم بدن. این اصلا شعار نیست، این یه واقعیت، هیچ راهی هم غیر از این نیست. اگه میخوایم یک کنار هم فیلم ببینیم و بی خطر جشنواره رو پشت سر بذاریم باید کمک کنیم، چون به هر حال نیروهایی که در سالن‌های سینما هستن و نظارت میکنن نمیتونن در واقع از قوه قهریه استفاده کنن، چون اصلا سینما جای این کارا نیست.
بله.
و خب خوبه که خودمون دست به دست هم بدیم که کسایی که بعد از ما یا قبل از ما میخوان فیلمو تماشا بکنن بتونن.
حتما که اگر این رعایتی که شما میگید باشه بلد. جشنواره میتونه واقعا خیلی راحت و با یک اطمینان خاطری برگزار بشه.
نشست خبری فیلم رمانتیسم عماد و طوبا به عنوان اولین نشست پرسش و پاسخ و خبری در واقع فیلم های جشنواره همزمان الان فکر میکنم در سالن اصلی در حال برگزاریه و این رو بگیم که در سالن رسانه در ساعت 14 و 17 فیلم ها به نمایش در میاد در سالن اصلی با در واقع سازوکاری که در نظر گرفتم و بلافاصله بعد از اتمام نمایش فیلم ها مثل فیلم قبلی که کار آقای سباق زاده بود در همون سالن با حضور عوامل و گروه تولید اثر نشست پرسش و پاسخش برگزار میشه. شما با خبرید از این که
بله.
خبر اون تو
بله بله چون از دوستانم پرسیدم، البته خیلی جالب بود که به من گفتن به من از این که همه از سالن خارج شدن، سالن ضد عفونی شده برای این نشست.
بله.
و دوباره حالا الان داره نشست برگزار میشه. یه نکته ای که گفتید در مورد نشست ها، نام کسانی که قرار نشست ها رو اجرا کنند اعلام شد توسط بله. دبیرخانه جشنواره که امسال چه کسانی مجریان نشست ها هستند. و یه خبری امروز منتشر شد که دو نفر، یعنی فرزاد حسنی و منصور ضابطیان، از اجرای نشست ها حذف شدن. این عبارت حذف شدن، همینو میخوام بگم، این عبارت حذف شدن باعث شد که خب خیلی ها بگن که چی شد، اینا چرا دیگه نیستن، چرا کنار گذاشته شدن. و امروز آقای ضابطیان خودشون به یه نکته اشاره کردند که اتفاقا از طرف جشنواره از من دعوت شد که بیام حضور داشته باشم، ولی خب من به خاطر ضبطی که دارم، به خاطر حالا گرفتاری که داشتم، نتونستم که در خدمت جشنواره باشم و این عبارت حذف شدن در مورد من مصداق نداره.
من حالا به عنوان کسی که دیگه خودم به عنوان یکی از مجریان نشست ها در واقع بناست که در خدمت دوستان باشم، این رو با خبرم، این یکی رو با خبرم که مسعود نجفی عزیز مدیر روابط عمومی جشنواره در روز قرعه کشی نمایش فیلم ها در سالن رسانه به من گفت که آقای ممرضا خان مقدسیان شما هستین؟ گفتم من در خدمتم. گفتش که من میخوام به منصور ضابطیان هم بگم.
بله.
و به منصور ضابطیان گفت، به منصور طبق برنامه ریزی که داشت نتونست امروز همراه باشه. این که حالا حذف شده منصور، نه منصور نمیدونه نه ما، نمیدونم کی حذفش کرده. به هر حال این هم از این، ولی
این از این شیطنتای رسانه‌ای بود.
از این باب گفتم که بگم که حالا این اولین نشست خبری که داره برگزار میشه، نشست پرسش و پاسخ، و چون ما همزمان داریم برنامه رو ارائه میکنیم خیلی دقیق مطلع نیستیم که اونجا چه بحثایی مطرح میشه، اما در روزهای آینده حتما چند چونه سوالا و پاسخ‌ها و حاشیه‌ها و به هر حال اون دوستانی که میگن فلانی هست شده تو نشستام هستن و سوالای جنجالی رو مطرح میکنن و فکر میکنم شما اینا رو بهش میپرید.
بله
درسته.
بله حتما در
موردش صحبت میکنیم. آقای عرض کنم به حضورتون که اینم از حاشیه ها و اینها. خانم نهانی از شما متشکرم، خیلی لطف کردین. آقای مقصدی،
خانم نهانی ولی یه چیزای ریزی از نشست فکر کنم به دست آورده.
آره بچه‌ها متفرق شدن، من شروع کردم یکی متفرق شدن. میگیم آخرش بگیم که نشست چه خبر بود دیگه. میثم جان اون قطعه موسیقی رو بشنویم. شنوید رو روی تیزر فیلم بی همه چیز گذاشته بودن. همه چیز که آقای محسن قرایی ساخته داستان عجیب غریبی داره دیگه، از انتخاب اسمش و اون داستان‌ها که آقای نوروزبگی در برنامه خودمون گفتن و اینها تا به این لحظه که فکر می‌کنم کمتر از
یک ربع دیگه اکرانش آغاز بشه در سالن اصلی کاخ جشنواره. ما مرزا تو فیلمو دیدی؟
بله.
محسن قرایی سومین فیلمشه، خیلی هم جدیه ماجراش، چون با سد معبر خیلی خوش درخشی و حالا اومده رفته سراغ این فیلم. چی بود داستان؟ چه شکلیه؟ ببینیم نبینیم؟
شک نکن که باید ببینیم. من اگر حالا توی فضای مجازی هم یه اظهار نظری کردم امروز، اگر نخوام حکم قطعی بدم و بخوام در واقع فضا سازی بکنم و هیجان زده تصمیم بگیرم، چون یه دو سه تا فیلم دیگه هست که کنجکاوی برانگیز، من هنوز اونا رو ندیدم، حتما و قطعا یکی از مهمترین فیلم های جشنواره دوره 39 فیلم سینمایی بی همه چیز به کارگردانی محسن قرایی است از جوانب مختلف. اگر بخوام از سطح شروع بکنم، باید بگم که این فیلم یک اثر اقتباسی بسیار بسیار دوست داشتنیه بر مبنای نمایشنامه ملاقات بانوی سالخورده نوشته فردریش دورمانت.
کار کاوه که اقتباس بود که
خب میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
باش،
اینم حالا از این نظر یه چند تا شعر بلدم گهگاهی رو من میخونم. اما اگه بخوام بیام در مورد بی همه چیز صحبت بکنم، ماجرا از این قراره که تا قبل از تیتراژ پایانی از اساس شما نمیتونین تشخیص بدین که یک اثر اقتباسی غیر فارسی زبان در فضای غیر از ایران رو دارین تماشا میکنین. این یعنی اینکه اقتباس کاملا، در واقع اثر کاملا فهم شده، با جغرافیا و تاریخ و فرهنگ ایرانی تا حد زیادی امتزاج پیدا کرده، شخصیت ها، دیالوگ ها، حالات عاطفیشون، نسبت هاشون با هم دیگه، دغدغه هاشون که خب میدونی در فرهنگ ها و جوامع مختلف دلیل متنفر شدن آدم ها از هم متفاوته، دلیل همکناری آدم ها با هم تا حدی متفاوته اگر پایش مشترک باشه، ولی در سطح تفاوت های زیادی هست. همه اینها کاملا منطبق شده بر اتمسفر ایرانی و یک اثر اقتباسی داستانگو جذاب تماشا میکنیم که این اولین ویژگیشه، کمان که مهمترین ویژگی اثر هم است. انقدر فیلم نامه کار اهمیت زیادی داره که حتی همبازی شدن پرویز پرستویی با هدیه تهرانی رو که من یاد ندارم این در واقع همکاری رو که انقدر حداقل برجسته و مهم باشه، حضور هادی حجازی فر رو، حضور بابک کریمی با یک گریم متفاوت رو، فضای در واقع شهری، گریم متفاوت و شخصیت متفاوت باران کوثری رو، طراحی صحنه لباس و همه اون چیزهایی که یه فیلمو شکل میده، همگی زیر سایه متن قرار میگیره. این یعنی این که متن بسیار بسیار استخونداریه که این توانایی رو داره که حتی پرویز پرستویی که خوشحالم از این که اعلام بکنم با فیلم بی همه چیز اون تصویر به ثبات رسیده‌ای که ما ازش داشتیم رو، علی رغم این که به نظر نمیاد میخواد توی کار این انجامش بده، رو میشکنه و پرویز پرستویی تبدیل میشه به شخصیتی که هم دلمون براش میسوزه هم ازش متنفریم. یادم نمیاد آخرین بار که از پرویز پرستویی متنفر بودم اصلا متولد شده بودم یا نه. یعنی از اساس این شخصیت همیشه شخصیت قهرمان، شخصیت احساسات گرایانه و احساساتی، این واژه درست‌تره، و شخصیت سمپات و شخصیتی که در نهایت تو دوست داری رو پرده تماشاش کنی، دست کم بسته چشماش و شیوه گریه کردن و بغض کردنش رو یا پریدن پلکاش رو دوست داری تماشا بکنی. همه اینها رو پرویز پرستویی تو بی همه چیز داره، اما همه‌شون رو میشکنه در یک بزنگاهی که تو انتظار نداری این اتفاق بیفته. اگه بخوام یه دقیق‌تر توضیح بدم، ممکنه یه زمانی بازیگر برای اینکه شمایل بازیگری و حتی شکل صورت خودش رو تغییر بده در یک فیلم، بیاد با یک گریم متفاوت، با یک نقش متفاوت و تلاش کنه بگه آقا همه اونایی که از من دیدین رو بذارین کنار، حالا من اومدم میخوام یه کار جدیدی بکنم. پرویز پرستویی توی فیلم بی همه چیز با درایتی که محسن قرایی برای انتخاب ایشون به خرج داده اصلا از این کارا نمیکنه. تا یه جایی از فیلم از اساس پرویز پرستویی همون پرویز پرستوییه که ما همیشه دوستش داشتیم و تو ذهن داشتیم، هرچند که در سالهای اخیر به تکرار افتاده بود، اما از یه جایی به بعد ما و همه خاطرات گذشتمون در مورد پرویز پرستویی به شکلی در خدمت اثر زیر سوال میره.
خب.
و شک میکنیم که آیا ما پرویز پرستویی یا شخصیت درون فیلم رو به درستی میشناختیم یا نه. و این دستاورد بزرگیه برای پرستویی و حتی شاید برای سینمای ایران.
چه باحال. یعنی با توجه به حرفای تو، یعنی بخش اول حرفات و اونجایی که گفتی ما شاهد یک اثر اقتباسی خوبیم که بازی‌ها همه زیر سایه متن قرار میگیره، میتونیم نوید این رو بدیم به مخاطبان سینما که بعد از سالها، بعد از مهرجویی، بعد از تقوایی، حالا کسی آمده در سینما که داره اقتباس میکنه، اقتباس رو کاملا ایرانیزه میکنه
و بلدشه
و بلدشه.
اگر اتفاق بیفته من حتما جشن و پایکوبی به راه میندازم، اما اگر بخوام صادق باشم میتونم بگم که محسن قرایی در متنهایی که نوشته و ستا فیلمی که ساخته، یعنی خسته نباشید، سد معبر و این فیلم، و متنهایی که به عنوان فیلمنامه نویس در واقع کار کرده روش، که شاید یکی از مهمتریناش قصر شیرین باشه که هممون خیلی دوستش داشتیم.
من نه،
مهم نیست چون خیلی خوبیه. تو همه اینها نشون داده که یک، احساسات درونی شخصیت رو خوب میشناسه، بلد فضا سازی بکنه بدون اینکه بخواد بیش از حد و مصرفانه از دیالوگ استفاده کنه و دیالوگ خرج کنه، بی خود مخاطبش رو خسته کنه. و مهمتر از همه اینه که بلد قصه بگه. این نوید یک فیلم، حضور یک فیلم نامه‌نویس کارگردان دوست داشتنی رو تو سینمای ما که فقر قصه گویی و شخصیت پردازی داره رو میده.
خب پس در انتهای کلامت میگم که
نذاشتم دمیونش.
محسن در خسته نباشید هم که یک کار مشترک بود به اسم حداقل
با افشین هاشمی
همینقدر قصه گو بود، یعنی قصه خیلی شیرین بود. من همیشه میگم به نظر من یکی از ایرانی ترین فیلم های حال حاضر سینمای ایران خسته نباشید، که هر جای دنیا اکرانش کنی پرچم ایران میره بالا، میگن ای فیلم ایرانی بوده.
خب
توی سد معبر هم همین کارو کرد، یعنی تعامل اون دو کاراکتر اصلی که محسن کیایی و بهرام رادان نقشش رو ایفا میکردن جذاب بود و قصه داشت و داشت داستان تعریف میکرد برامون. اما خب قصه شیرین، حالا هیچی،
من از اساس میخوام که ادامه بدم صحبت تو رو، میتونم به این اشاره بکنم که شاید محسن قرایی خوشش نیاد، ولی خب به هر حال محسن قرایی به یک نوعی فرزند خلاف رضا میرکریمی توی فیلمسازی و شیوه نگاه به سینما، به سینمای ملی، به فرهنگ ایرانی و مباحثی از این دست تلقی میشه. به این خاطر که همه احتمالاً بهتر از من میدونن که محسن قرایی از اساس کار خودش رو با دستیاری رضا میرکریمی آغاز کرد و واقعاً چه خروجی خوبی داشت این همکاری رضا میرکریمی و محسن قرایی، که در نهایت نمونه حتی شاید پخته تر یا در واقع بالغانه تر رضا میرکریمی از دل اون همکاری داره متولد میشه. وقتی شما خسته نباشید، سد معبر و در واقع همین فیلم بی همه چیز رو کنار هم میذاری، میبینین که برای فیلمساز کشوری که داره توش زندگی میکنه از منظر در واقع شکل ظاهری، حتی استفاده از مناطق جغرافیایی مختلف، گویش‌های مختلف، داستان‌هایی که میتونه از دل همین تنوع خارج بشه، براش مهمه. شما مثلا فیلم یه حب قند میرکریمی رو ببینید، خسته نباشید خود قرایی رو ببینید که توی در واقع کرمان اتفاق میفته و کویرهای کرمان، سد معبری که تو شهر اتفاق میفته، بی همه چیزی که در یکی از روستاهای در واقع پیش از انقلاب اسلامی در زمان در واقع رژیم پیشین و زمین زمان طاغوت اتفاق میفته.
پهلوی اوله یا پهلوی دوم؟
فکر میکنم پهلوی دوم باشه. آره. و در واقع اینها یعنی نشان دهنده اینه که میگن آقا این سینمای اون چیزی که تحت عنوان سینمای ملی ازش حرف میزنیم، که آقا هر کس نشست پاش تماشاش کرد بگه یه فیلم ایرانی دارم میبینم، این دو نفر یعنی رضا میرکریمی و محسن قرایی نشون دادن که براشون مهمه و بلدشن که تو این فضا کار بکنن. یه نکته خیلی مهمی که در مورد بی همه چیز به نظرم خوبه در نظر داشته باشیم و بهش اشاره بکنیم، همگن بودن فیلمه. یعنی ما توی جشنواره در ادوار مختلف فیلم‌هایی رو می‌بینیم که به لحاظ فیلمنامه‌نویسی اوضاع خوبی دارن، اما در مرحله کارگردانی می‌بینیم که کارگردانی نتونسته از پس فیلمنامه بر بیاد، یا برعکس کارگردان متبهری با یک فیلمنامه متوسط تلاش کرده کار خودش رو پیش ببره و خب خیلی موفق نبوده. شاید مثلا یکی از مثالاش رومانتیسم عماد و توبا باشه. بله. که به نظرم کاوه سباغزاده کارگردان خوشفکر و خوشقریحه‌ایه، یعنی تصویر رو خوب میشناسه، اما فیلمنامه‌ای که ازش استفاده کرده برای اینکه فیلمو بسازه اونقدر فوق‌العاده نیست
و حتی نتونست بازی خوبی به نظرم بگیره. از حسام محمودی داریم حرف میزنیم در فیلم
که بازیگر بسیار خوبیه
و قطعاً و در همین خسته نباشید اولین حضورش شاهکار بود.
وقتی میره با قرایی و افشین هاشمی کار میکنه میشه خسته نباشید، در رمانتیسم عماد و توبا میشه
دقیقاً
شاید خسته باشید. اما اگه بخوام بیام سراغ بی همه چیز و اون مقایسه که کردم، میخوام بگم که فیلمنامه، کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و لباس، در واقع ترکیب صدا، موسیقی، هر آن ویژگی که میتونه فیلم رو شکل بده در فیلم بی همه چیز تا حد خوبی همگن و شانه به شانه پیش رفته و شما بخشی رو نمیبینید که از بقیه بخش‌ها یا پیشی گرفته باشه یا عقب مونده باشه. این یعنی اینکه یه سیطره خوبی رو کلیت کار و تصویری که تو ذهن کارگردان بوده وجود داشته و در نهایت همه عوامل دست به دست هم دادن که این تصویر خروجیش این چیزی بشه که کارگردان
چه هیجان انگیز. یه ذره موسیقی بشنوید، من میرم، شما با خانم نهانی راجع به نشست صحبت کنید.
پایان‌مندی رو با ایشون بریم.
آره آره من رفتم، خدا
مخلصم. ساعت 16:51 روز 12 بهمن ماه 1399 هست و ما با ویژه برنامه نمای نقره‌ای از برج میلاد تهران، محل کاخ رسانه در واقع جشنواره دوره 39 در خدمت شما هستیم. از حوالی ساعت 16 برنامه رو آغاز کردیم و انشاءالله عمری اگر باشه تا حوالی ساعت 17 در خدمتون خواهیم بود. این قاعده هر روزمونه، اونم باز به شرط حیات، هر روز ساعت 4 تا 5 از برج میلاد بخواییم در خدمتون باشیم تا روز پایانی جشنواره و تلاش میکنیم هیچ چیز رو از قلم نندازیم، چرا که سرکار خانم غزل نهانی در کنار ما هستن و ایشون اصولا چیزی رو از قلم نمیندازن. خانم بگین در نشست چه خبر؟ تنوریه تنوریه یه رو 20 دقیقه پیش نشست تموم شده.
بله من از دوستانم که سوال کردم، اولا که امسال روال نشست ها به این نحوه که صرفا از عوامل فیلم فقط 10 نفر میتونن حضور داشته باشن، دیگه اینطوری نیست که حالا هر تعدادی که اومدن بیان و توی سالن نشست حضور داشته بله. باشن. زمان نشست ها فقط به مدت 30 دقیقه است و بیشتر از این ادامه نداره. با توجه به اینکه بخش اعظم نشست، یعنی از ابتدا تا انتها به صورت برخط هم برای علاقمندان قابل مشاهده است، اما سوالایی که پرسیده میشه سوال افرادیه که اینجا حضور دارن و به صورت مکتوب میتونن سوالاتشون رو بپرسن.
سوال شفاهی هم نداریم،
نه فقط مکتوب. سوالات همه به صورت مکتوبه
برای اینکه بتونن زمان رو مدیریت
بله،
کنن. احتمالاً
دقیقاً به خاطر مدیریت زمان. یه نکته رو شما داشتین توی صحبتاتون با آقای باستانی میگفتین که داشتم گوش میدادم بله. در مورد حالا بازیگری و اینها
نکته زیاد جالبه که بازیگری شده.
دوستانم الان میگفتن که آقای سباغزاده توی نشست گفتن که من یه گله‌ای دارم از بازیگران و اون همین که اگر بازی مثلا حالا در همین فیلم رمانتیسم عماد و توبا به نظرتون در نیامده، به خاطر اینه که بازیگران دیگه ریسک نمی کنن که به کارگردان اعتماد کنن. در فیلم ایتالیا ایتالیا بازیگران به من اعتماد کرده بودن، این ریسک رو کرده بودن، ولی در این فیلم این اتفاق نیفتاده و من معتقدم که حالا یه بخشایی از بازی فیلم اونطوری که من می‌خواستم در نیامده.
روی صحبتش با حسام محمودی، فرید و الناز حبیبی دو تا بازیگر اصلی فیلم بوده.
دقیقاً روی صحبتش با
خود
بازیگر
این دو نفر تو نشست احتمالاً نبودن.
نمیدونم، فکر میکنم نبودن برای اینکه من داشتم عکس‌ها رو نگاه می‌کردم.
اگر بودن احتمالاً کاوه اینو نمیگفت.
احتمالاً چون داشتم عکس‌ها رو نگاه می‌کردم دیدم که این دوتا بازیگر حضور نداشتن. البته من احساس می‌کنم خانم حبیبی رو دیدم اینجا، ولی حالا بازم
من سرکار خانم سارا بهرامی رو دیدم در سالن که تشریف آورده بودن، نمی‌دونم نشستم، فکر کنم نشسته بودن و همراه بودن خانم حبیبی هم بودن. بچه‌ها
خانم حبیبی هم بودن.
حساب محمودی فرید فکر کنم احتمالاً نبوده و فکر می‌کنم پرتقال فروش رو پیدا کردیم حالا حداقل تا اینجای صحبتمون. اما در نهایت پس نشست امروز در ظرف 30 دقیقه و به شکل کاملاً مرتب و منظمی برگزار شده.
رضایت همه رو جلب کرده بوده. فیلم بعدی هم که حالا من خودم هم ندیدم و برات با توضیحات شما خیلی مشتاقم که این کار رو ببینم.
امیدوارم ناامیدتون نکنم چون من خب خوشم اومده، امیدوارم شما دوست داشته باشین و البته شنوندگان عزیز و در واقع بعدم بتونیم دقیق‌تر در موردش گپ بزنیم.
نشست اون فیلم هم ساعت 19 برگزار میشه.
یعنی بلافاصله بعد از پایان فیلم نشست
19 تا 19:30 دقیقه و بعدم که جشنواره دیگه تمام میشه با دو فیلم و دو نشست.
یعنی قرار قبل از اینکه ما برسیم به ساعتی که در واقع محدودیت‌های در واقع ترافیکی مطرح شده و وجود داره، همه ترک کنن اینجا رو و برسن به خونه‌هاشون.
از همون ابتدا هم سیاست برگزاری جشنواره این بود که دیگه حوالی ساعت 8 جشنواره تمام بشه که تا قبل از ساعت 9
یه کوچولو در مورد پردیس سینمای ملت هم بگین، چون سال‌های گذشته جشنواره معمولاً یک کاخ جشنواره داشت. سالیان زیادی از حالا از خیلی اگه از بعد به خلقت نخوام شروع بکنم، سینما صحرا و فلسطین رو که فاکتور بگیریم میرسیدیم به برج میلاد تهران. تا سالها برج میلاد بود و بعد مرکزیتش میشد شد پردیس سینمای ملت. سینماهای دیگه‌ای بودن که برای هنرمندان یا اهالی سینما در نظر گرفته میشد، ولی اهالی رسانه یک پارچه بودن. امسال در دو سینما و دو سالن فیلم میبینن. اگر ممکنه این مدار تبیینش کنید، شاید دوستان بعدشون نیاد بدونن.
خب امسال به خاطر شرایط کرونا و به هر حال بحثایی که در مورد نحوه برگزاری جشنواره بود، قرار بر این شد که هم پردیس ملت و هم برج میلاد در اختیار جشنواره باشن به عنوان کاخ رسانه باشن تا سالن‌های نمایش دهنده فیلم میزبان افراد کمتری باشن. در حقیقت الان هر کدوم از رسانه‌ها صرفاً دو نفر از اعضایشون رو میتونند در برج میلاد داشته باشن و دو خبرنگار دیگر رو مثلا در پردیس ملت داشته باشن. این پراکندگی به خاطر رعایت مسائل بهداشتیه. و البته یه نکته دیگه هم اینه که فیلم‌هایی که یعنی برنامه هر دو سالن یکی هست برای نمایش فیلم‌ها، اما سانس‌ها تفاوت داره. در برج میلاد ساعت 14 اولین فیلم به نمایش در میاد، در پردیس ملت ساعت 14:30 دقیقه، یعنی این 30 دقیقه آره اختلاف زمانی دارن دیگه. و فیلم دوم هم که ساعت 17 به نمایش در میاد، در پردیس ملت ساعت 17:30 دقیقه به نمایش در میاد. به خاطر همین انتهای برنامه ها در پردیس ملت یه مقدار با اینجا تفاوت داره، اونجا یه مقدار کارشون دیرتر تموم میشه، اما دیگه سعی میکنن تا همون ساعت 20 همه چیز تمام بشه و هر کسی بره سمت منزل.
حالا من فکر میکنم که حالا شما خودتونم تو برنامه دارین، اما خوبه که اینو مد نظر قرار بدیم که از سینماهای مردمی و اینکه مردم چطور فیلم میبینن، آیا نظرشون در مورد فیلم مشخصی مثبت بوده یا منفی بوده، آیا مشکلی داشتن یا نداشتن، در واقع احیانا ممکنه توی خرید بلیت مشکل داشته باشن. به هر حال باید مردم بتونن صدای خودشون رو اینجا بشنون. ما به گوش دوستان در جشنواره میرسونیم و میدونم که همشون دارن تلاش میکنن که مردم با خیال راحت تری بتونن فیلم ببینن، چون یکی از اهداف دست کم برگزاری جشنواره امسال این بود که چراغ سینما رو روشن نگه داریم و آشتی کنیم با سینما و بتونیم در عین رفتار بهداشتی سینما رفتن رو هم تجربه بکنیم.
ما حتما توی روزهای آینده در مورد سینماهای مردمی کامل صحبت میکنیم در مورد نحوه پذیرش مخاطب. فقط یه نکته الان یادم افتاد و اون همین که امسال آرای مردمی فقط مختص سینماهای تهران نیست. آها. در شهرستان‌ها هم به خاطر اینکه همه چیز به شیوه آنلاین داره برگزار میشه، آرای مردمی محاسبه میشه و در نهایت بهترین فیلم از نگاه مردم هم به این شیوه انتخاب میشه.
به صورت الکترونیکی رأی‌گیری انجام
بله،
میشه.
کاملا به صورت
زنده بود. زنده بود. خیلی متشکرم سرکار خانم غزل نهانی.
خیلی ممنونم.
این بود ویژه برنامه شماره 1 ما از محل برگزاری جشنواره در کاخ جشنواره در برج میلاد تهران. نمای نقره‌ای ویژه جشنواره رو شنیدید به تهیه کنندگی اسماعیل خان باستانی. من محمد رضا مقدسی با تشکر از همه برای بچه‌ای که کمک کردن این برنامه در واقع به گوش شما برسه و البته تشکر ویژه از شما که ما رو دنبال کردید، همتون رو به خدا میسپارم. اگر عمری باقی بود فردا ساعت 16 از برج میلاد در خدمت شما خواهیم بود. تا پیش از اون خدا نگهدار.
عزیزان شنونده برنامه زنده نمای نقره‌ای ویژه جشنواره تئاتر فجر از محل